اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
گلها نوت‌های سرکشی‌هایت را وقتی بر سبزه‌های عشق پرواز می‌کنی تکرار می‌کنند. آن سو بر صفحه طبیعت عریان یک چشمه یاس در لحظه‌های جانم می‌ریزد و آفتاب رویای سال‌های جوانم را بیدار می‌کند. فصلی گلابتون بر صبح عاشقانه تبریز آغاز می شود. انگار باز هم شیراز مفهوم جاودانه آزادی را تفسیر می کند و از شکوفه می پرسد آیا خبر به شهر رسیده است؟ در خواب بی شکی به گذرگاه عصر در پشت بادگیر یک باغچه نسیم از جندق و بیابانک شاید هم از اردکان و یزد تا خرمشهر پیشانی مرا میبوسد و دستهای داغم را در دستهای خالی لیلای کرد خاموش میکند. تا کی در انتظار بمانم وقتی در شهرهای غمزدم باران و نان و گوشت با دست‌های خونی جلاد تقسیم می‌شود. از ساقی همیشگیم تنها شنیدم در پشت شانه‌های اوین خوابیده است. انگار این شراب معنای ماه و سال نمی‌داند و کور می‌کند دنیای بی‌قراری‌ها را. یار قدیمی‌ام با شیشه‌های رنگی دیروز تفسیر زندگی است. در روزهای مرگ با من بخوان که دل را یک لحظه با امید بشویم. فردا دوباره از همه سو سر میزند و شوکت وطن در سالهای قدر پاورچین در میزند. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 11 ماه می ماه 21 اردیبهشت به شما سلام میکنم. من هر از گاهی سعی میکنم نزدیکترم باشه با دوست گرامی و نازنینم مهندس حسن شریعت مداری، دبیر کل گذار به دموکراسی گفتگو میکنم و این بار نیز ضمن درود به مهندس حسن شریعت مداری سلام و احوالپرسی با هم میکنیم و بعد برنامه رو ادامه خواهیم داد.
من هم سلام دارم خدمت دوست گرامیم آقای دکتر نوری‌زاده، دوستان عزیزی که برنامه رو هدایت میکنن و همچنین همه بینندگان و شنوندگان گرامی شما.
آقای مهندس، آنچه در این هفته رخ داد و هفته قبل، یک شنبه معلم ها رو داشتیم، روز معلم بود و روز قبلش اول ماه می، و بعد این هفته خوزستان رو داشتیم، بسیاری از شهرها و شیراز رو. دلم میخواد شما ارزیابیتون از این حرکت‌ها و تحولات چی؟ آیا رسیدیم به نقطه در واقع برخاستن این شور همگانی در چارسوی کشور، آنچه دیر سالیست براش تلاش میکنید و امیدوارید بهش.
خب جناب دکتر نوری‌زاده، خودتون شاهدید که بس آمد یا زمان تکرار این حوادث بسیار کوتاه شده، در حقیقت اصلا قطع نمیشه. پشت سر هم ما اعتراض معلمان رو داریم، اعتراض کارگران رو، بازنشستگان رو، گروه های مختلف اجتماعی رو، برای اینکه سوخت این حرکت زندگانی است، زندگانی که در حقیقت آن سوی آن مرگ است. اونها احتیاج به نان دارن، به هوا دارن، به آینده دارن، به شغل دارن، برای فرزندانشون رفاه و تحصیل میخوان. همه چیز از دست رفته. میدونید قیمت ها به طور نجومی بالا میره. در حقیقت با آمدن رئیسی آنچنان‌تر شده و بنابراین در حقیقت نیروی محرکه این حرکت نه ماییم، نه شمایید، نه خواسته های لوکس سیاسی است، بلکه مر زندگی است، چیزی است که بدون آن نمیتوان زیست و مجبورند بیان اعتراض کنند و در طول این اعتراضات حتی کم استعدادترین افراد هم به این نتیجه رسیدند که این نظام نمیتواند و نمیخواهد. فساد به قدری در این نظام زیاد است که نمیتوانند و نمیخواهند و نظام ایدئولوژیک اصولا برای خاص خرجی در بین خودی ها درست شده و بنابراین معلمان محلی از اعراب ندارند. کارگران در حقیقت یک نوعی مثل ابزار تولید چیزی هستند، به عنوان انسان تلقی نمیشن و بنابراین اصولا برای اونها مهم نیست که چی پیش بیاد. واقعا هیچ نظری به این جامعه ندارند. جامعه به حال خودش رها شده و اینها در فکر اینن که سیسمونی گیت و نمیدونم گیت های دیگری درست کنن برای آینده جانشینی خامنه‌ای ببرن و بدوزن، یا اینکه بین محصولی و بین قالیباف بر سر بقیت و سیف این عدیم غارت جنگ بزرگیست که بر سر اون بجنگن. همه مشغولیت ها در اون بالا از این قبیله. اصلا مردم محلی از اعراب ندارن و برای گشودن گره های کار مردم اصلا در حقیقت تلاشی نه. بنابراین این قافله تا به هشت لنگ است و اتحاد بین معلمان و کارگران و بقیه به هر صورت با وجود همه موانعی که این نظام میتراشه، با وجود همه دستگیری های گسترده، با وجود ناامید پراکنی که دائم از بوخای این نظام به میان این معلمان و کارگران تو نهری جاریست، اجبار زندگی اینها رو به هم پیوند میده و این پیوند مبارک رودخانه بزرگی رو جاری خواهد کرد که مانند سیل ایستادن در برابر اون ممکن نخواهد بود. خوزستانی ها هم در حقیقت نفس نمیتونن بکشن، کار ندارن، نون نمیتونن بخورن، تحت فشارن و بنابراین میبینن که در زیر دریایی از انرژی، بالای دریایی از انرژی زندگی میکنن و اونها سهمی جز دود و هوای آلوده از اون ندارن. بنابراین به حکم اجبار بیرون میان و ادامه خواهد.
چرا مهندس، یه نکته که به نظر من خیلی قابل تأمله، ببینید دیر سالی تظاهرات مردم بیرون اومدن و اینا بار سیاسی خب خیلی زیادی داشت، اغلب بار سیاسی داشت، بعد بار صنفی هم اومد یه مجموعه رو گرفت. الان داریم میرسیم به دسته‌ای که گرسنگی محرکشونه، یعنی در واقع تظاهرات فقر. و تو تاریخمون ما دیدیم همین مسئله نان چندین نوبت حکومت‌ها رو به زمین زده، حتی سلسله به زمین زده و الان ما در چنین مرحله‌ای قرار گرفتیم. حالا سوال من از شما با توجه به تجاربتون اینه، آقای مهندس، این تظاهرات کور یا فقرا یا گرسنگان آیا می‌تواند به یه نتیجه مطلوبی برسه که ماها دنبالش هستیم، یا معلما دنبالشن یا کارگرها دنبالشن، که هم رفاه ضمنی هست ولی در این حال تحول خود جامعه هم دنبال میکنه. یعنی فقط این نیست که نان من برسه، تو زباله دنبال غذا نباشم، اینه که ذهن منو زباله نکنه نظام. بنابراین دلم میخواد شما ارزیابیتون رو از این سه موردی که برشمردم بفرمایید.
بله، ببینید، اگر جامعه ما یک جامعه توده‌وار بود، برخواستن توده ها بدون رهبری و بدون برنامه میتوانست بسیار خطرناک باشه. ولی جامعه ما جامعه است که از مشروطه به این سو در نهادهای خودش رو ایجاد کرده، در حافظه تاریخیش بوده، وابسته به حکومت ها شده، بعد خودش رو آزاد کرد. الان معلم ها تشکیلات عظیمی هستن که در تاریخ مملکت ما سندیکایی، سنفی، مطالبه گرانی به این وسعت، حتی با وجود اینکه 5-6% شرکت میکنن، وجود نداشته. ببینید 5-6%، 10% شرکت میکنن، جرأت دارن، و اون 90% بقیه همدل با اینا. بسیاریشون خودشون رو سرزنش میکنن که چرا من شهامت اینکه به اینها بپیوندم ندارم، بر علیه اینها نیستم. جامعه فقرا وقتی قیام میکنه با جامعه ایرانی روبرو میشه که در اون انواع نهادها مستقر شده، بیشک نیست که همه چیز رو به هم بزنه. معمولا وقتی گرسنگان قیام میکنن 2-3-4 روز طول میکشه، و در جوامعی که توده وارن ممکنه یک رهبر تودهی کاریزماتیک اونها رو در حقیقت وسط زمین هوا بگیره و رهبرشون بشه و به وسیله اونا به قدرت برسه و ادامه پیدا کنه. تو ایران این کار ممکن نیست، یه همچین رهبری وجود نداره، و جامعه خرد رهبران بیشماری داره که قدر اونها رو میدونه. بنابراین مانند دوی امدادی اینا کمکن به این جنبش های مطالباتی، نباید از اینا ترسیم. اینها به هر صورت چه ما بخوایم چه نخوایم به حکم اجبار زندگی به خیابان ها خواهند آمد و خودشون رو نشان خواهند داد، حرصشون رو تخلیه خواهند کرد. ولی اون که به ثمر میرسونه این جنبش های مطالباتی است، این جنبش هایی است که به تدریج به جنبش سیاسی بدل شده، و شما در همه شعارهاشون میبینید که چقدر سیاست نقش داره. بنابراین ما نباید بترسیم از این که جنبش گرسنگان و محرومان به خیابان خواهند آمد، که خواهند آمد، ولی چون در مقابلشون یک جامعه به هنجار هست، جامعه هست که سندیکاهای خودش رو، نهادهای مطالباتی خودش رو ایجاد کرده، به وسیله اونها هدایت میشه و برهم افتوده خواهند شد.
این خیلی مهم بود که شما گفتید، چون رژیم داره روی این ترس سرمایه گذاری میکنه. حتی آدم های موجه، بعضی استادای دانشگاه غیره به من میگفتن نوریزایی تا کجا داری میری؟ بترس از اون روزی که پا به رعنا بیان شمال شهر. ولی این حرفی که شما میزنید خیلی ممنونم، بسیار نکته به جایی بود و خیلی درست شما بهش اشاره کردید. در صحبت
با هدف این کار میکنن، هدفشون اینه که بخش میانی بترسه و به این جنبش های مطالباتی نپیوند.
بله.
اون اگر اولیای دانش آموزان هم به معلمان بپیوندن و تشویق کنن که فرزندانشون بپیوندن، کار این نظام تمامه.
درست.
بنابراین این نظام نهایت سعی رو داره که به این اولیای دانش آموزان که از بالای بالای جامعه تا پایین پایین جامعه به شمول همه هستن، بگه که آقا مبادا اینا رو کمک کنید. مسئله مزد نیست، مسئله حقوق نیست، ما تحت امبارگوی آمریکا هستیم، نداریم بده. ولی اگر گرسنگان بیایند، اول خانه های شما رو غارت خواهند کرد، بعد کاخ های ما. میخوان اینا رو بترسونن، در صورت که واقعا این نیست. واقعا جامعه ما میخای خودش رو داره، میخای که زلزله ها رو کنترل میکنه، و بنابراین یک نوعی کمک به جنبش مطالباتی خواهد شد و به هیچ وجه از اون نباید ترسید. بخش میانی ما هم باید کمک بکنه. اگر کنار بکشه و هرچی خودش رو کنارتر بکشه آسیب پذیرتر خواهد بود. بنابراین باید به جنبش مطالباتی کمک کنه.
یک نکته دیگه هم اشاره فرمودید که در مورد دعواهای خودشون، شما ماجرای قالیباف، سیسمونی گیت که بنده این اسمو براش گذاشتم و خوشحالم که اینقدرم گرفت و گفتم گرفتار سیسمونی گیت نشید. گنده تر از سیسمونی گیت ایران گیت رو دارن، ایران رو دارن به باد میدن. دعوایی که بین رئیسی و بین قالیباف شده ابعادش خیلی وسیع تره. یعنی الان با آشکار شدن اینکه میثم برادر داماد قالیباف رئیسی پشت این قضیه بوده و آقای طائب اومد وسط و بعد حرفش رو پس گرفت، آقای خامنه ای خیلی از قالیباف حمایت کرد، یعنی پشت قالیباف ایستاد. شنیدم خانم رئیسی رو احضار کرده و بهشون گفته دیگه از این غلطا نکنید، دوران انتخابات تموم شد. و یک نوع سرگیجه ای در میون رئیسی ها میبینیم. برای همین آقای مخبر معاونش اومده بود مداحی ازش میکرد و تعریفایی ازش میکرد که خیلی خلاصه قابل تأمل بود. ولی همه این کارا رو که میکنن نمیتونن اون اصل کلی رو تغییر بدن که آقا ملت این نظام رو نمیخواد. حالا رئیسی، قالیباف، خامنه ای، هر کدوم که هستن. در این شرایط آی مهندس، مردمی که نظارت میکنن بر دعوای گرکا با هم و کفتارها، یکی گرسنه تر یکی دندون تیزتر، آیا مردم باید حالا با همین تظاهرات مختصر بشینن و نگاه بکنن که این گرکا آخر کدومشو هم دیگر رو پاره میکنن، یا نه باید مردم اینیشیتیو دست مردم باشه، اونا باید ابتکار عمل در دستشون باشه و با شعارهاشون، با راهی که انتخاب میکنن و گروههایی مثل گذار نقشی که دارن، مردم برن به سوی اینکه واقعا به یه وحدت ملی و همبستگی برسن.
بله خب ببینید، این دعوای اون بالا که دو جنبه داره، یک جنبه بسیار مهم مثل شما گفتید مربوط به کمی دورتر بعد از فوت خامنه ای، دعوای جانشینی بعد از اونه، یکیش هم دعوایی است که مدت هاست من میگم وقتی منابع کم میشه این باندهای مافیایی به جون هم میافتن. صادق محصولی و جبهه پایداری و قالیباف سر پولهای کلان دعوا دارن، سر اینکه همین امروز صاحب اینا کی باید باشه دعوا دارن. و اینا فقط اینا نیستن، پشتش بیت هم هست، نمیدونم پسر خامنه ای هم هست، کسان دیگر هم هستن و این عدیم غارت درش چون مقدار محدودی از منابع مونده و دیگه اضافه نمیشه از جیب همدیگه دارن میبرن. بنابراین این شدت پیدا خواهد کرد. مردم نباید امید خودشون رو به این ببندن، ولی این باعث میشه که امیدوار با آینده باشن، ببینن که اون بالا ثبات و قراری نداره و همدیگر رو از بین میبرن. ولی باید مواظب باشن که بخشی از اینا نگن که ما از این بقیه بهتریم، اینها رو بذارید کنار و ما رو انتخاب کنید. سپاه نیاد بگه که نمیدونم آخوندا بدن، سپاهی ها فداکاری کردن. اینا شریک دزد و رفیق قافله بودن همشون، همشون سر ته یک کرباسن، وقتی بناس برن همشون باید، مردم باید این رو ببینن، با هم متحد بشن و یک بار این قضیه رو مبنایی تمام کنن و به ایران یک دموکراسی بیارن که نان و کار و آزادی رو در پیوند با هم ببینند و یقین داشته باشند که بدون این ستا نه کار خواهد بود، نه نان خواهد بود و نه آزادی خواهد بود.
جناب مهندس، آقای حاجی بابایی نماینده مجلس در یک جلسه خصوصی حرفای زده که به دست ما رسیده و من اتفاقا خواستم تو برنامه شما یه تیکش رو پخش کنیم برای اینکه قابل توجهه. خواهش میکنم همکارانم این نوار صوتی رو یه بخشش رو پخش کنیم.
چه کنم؟ حالا یادم رفت، یک از دوستان در مورد هزینه تمام شده دانش آموز صحبت کرد. حالا این اسم علمی شو بهش میگن سرانه دانش آموزی. ما همین سرانه دانش آموزی رو اگه بخوام تو دنیا مقایسه کنیم، سرانه دانش آموزی ما تو سال گذشته 180 دلار بوده، یعنی کل بودجه آموزش پرورش، اینایی که من عرض میکنم خودم محاسبه کردم با دلار 26000 تومانی، کل بودجه آموزش پرورش رو به تعداد دانش آموزان که تقسیم کنید، عددی که به دست میاد بهش میگن سرانه دانش آموزی، این عدد تو ایران 188 دلاره، 180 خورده ای دلار. من یه نکته میخوام بگم، این عدد تو سوئد 11200 دلاره. خب شما چه انتظاری از یه نفر 180 دلار بدی دستش، یه نفر دیگه هم 11200 دلار بدی دستش، میگه دو نفر با هم مسابقه بدن. ببینید، یا باید انتظارات رو از آموزش پرورش کم کنیم به اندازه هم 180 دلار، یا اگر میخوایم تو دنیا حرف بزنیم شعار بدیم، شعاراتونو ول کنید دیگه. نمیشه شما بشینید تو پشت میز دولت، پشت میز وزیر آموزش پرورش، پشت میز رئیس جمهور شعار در حد فنلاند و روسیه و چین و ژاپن و فلان بدی، بعد بودجه رو از گواتمالا هم کمتر بدی. اینطوری که نمیشه. ما بودجه آموزش پرورشمون همین الان اگر سه برابر کنیم، سهممون از بودجه عمومی دولت تازه میرسه به آفریقای جنوبی. ما داریم در مورد اینا صحبت میکنیم. من چون رشتم تحلیل، مجبورم مقایسه کنم. اینکه آقای بهجت گفتن نباید با کشورهای فلان رو مقایسه کنید، چون من رشتم اینه، مجبورم یه بیسی از یه جایی بگیرم که ایران رو باش مقایسه کنم. من نمیتونم بیام همینطوری که مستقل ایران رو از مستقل دیوار بکشم دورش بررسی کنم.
ممنون آقای مهندس. یک نماینده دیگه میگه مردم قبلا حسرت خانه و خودرو رو در کشورهای همسایه میکشتن، الان نان رو، حسرت نان رو. خب این دوتا مسئله، ولی وقتی نگاه میکنید آقای خامنه ای یک ریال از بریز و به پاشهاش به ویژه در خارج کم نکرد. آقای بشار اسد سه روز پیش اومد تهران با دست پر رفت، با وعده این که آقای خامنه ای قول داد بهش نفت مجانی بهش خواهد داد، پول خواهد داد و سپاه بیشتری به سوریه میفرسته چون روسا به سربازاشون احتیاج داره. خب با این تعبیر و تفسیر آقای مهندس، آیا شما فکر میکنید در درون نظام، همین مجلس، مجلسی بود در دوره گذشته ما دیدیم یک باره در سه ماه چطور همه بلبل زبان شدن، خب آیا شما اینها رو نشانه میبینید که این مجلسی هم فهمیده این رژیم رو به زواله، اون سپاهی هم فهمیده، بعد مجلسی میاد این حرفا رو میزنه، فردا هم تو جلسه علنی این حرفا رو میزنه، و آیا باید به این امید داشت که از بدنه نظام جدا بشن، پونس های روی میز کنده بشه؟
خب بله جناب نوری‌زاده، همه تجربیات جهانی و تجربیات خودمون در سال 57 نشون میده که بخش های مهمی از نظام وقتی از آیندش نامید بشن کنده میشن. منتها در تجربیات قبلیمون هم دیدیم معمولا ابتدا دل میبندن به تغییرات درون نظام و مدتی طول میکشه تا از اون تغییرات ناامید بشن و رو به بیرون بیارن، با اپوزیسیون تماس بگیرن و جرأت کنن که از این نظام دل بکنن و به مخالفین بپیوندن. فعلا بیشتر در مرحله ای هستیم که اینها به دعواهای درونی نظام دلخوش کردن و هر کسی فکر میکنه که اگر باند خودش سر کار بیاد میتونه مورد اقبال بیشتر مردم قرار بگیره. هنوز در اون مرحله ای که اینا از این نظام کنده بشن نیستیم، ولی نزدیک به اون مرحله. این دعواهای درونی به یک سقف معینی محدوده و اون سقف معین اینه که هنوز اینها به مرحله ترور و از بین بردن همدیگه در وجه کلانش نرسیدن. کم و بیش این کار میشه و در حقیقت بیشتر حذف از طریق افشاگری و قوه قضاییه به عنوان بازوی اجرایی بعضی از این باندها است، ولی هنوز به وجه خشنترش نرسیدن. وقتی نزدیک به اون وجه خشنترش بشن دیگه همه از آینده این نظام در حقیقت ناامید خواهند شد و این راهی که میرن انتهاش اونه، برای اینکه بالاخره به وسیله قوه قضاییه و افشاگری چند نفر رو میشه از این خیل دزدان حذف کرد. اینه که خواه ناخواه خشنتر خواهد شد، خواه ناخواه گرگ ها هم دیگر رو خواهند درید و خانه‌ها آدمای سالم‌ترشون دیگه تحمل نخواهند کرد و از این نظام بیرون خواهند آمد. ولی فعلا من فکر می‌کنم که امید منتقدین بیشتر این هستش که در جناح‌های دیگری که به خودشون نزدیک می‌بینن مستقر بشن و هنوز ما شاهد ریزش پله‌ای یا توده‌ای در این نظام نیست.
البته میگم خیلی جالبه که آقای حسن خمینی بعد از این همه سال تازه دوریالیش افتاده، میگه وقتی دین مداران اداره جامعه رو به عهده میگیرن به این روز میفتیم، و برای اینکه مردم انتظار دیگری دارن. حرفی که مرحوم پدر شما همون وقت میزد و قبل از اون هم باز در برهای تاریخی شنیدیم که وقتی
اگر ایشون ذره شخصیت داشت به آقای ری شهری این تبریک این تسلیت قرار رو
نمیکنه.
یه خوشنخصی که لازم نبود. حالا در بزرگش انتقاد نمیکنه، از پدر قاتلش انتقاد نمیکنه، از ری شهری که میتونست حداقل یک تسلیت قرار بهش نزنه. اینا همه ریزخار اون خانند، ایشون مقبره داری میکنه.
بله،
همه اینا در حقیقت سرطه یک کرد.
دقیقا مثل آقای خاتمی که اومد خلخالی رو تسلیت براش داد و واقعا آدم متاسف میشه آقای مهندس.
بله، ذره شخصیت در اینا نیست. قاتلی در بر سر سفره قاتل پدرش نشسته و مجیز اونو میشه.
واقعا واقعا آدم حیرت میکنه. حضورتون عرض کنم که با توجه به نگاهی که به بیرون از ایران دارید، آیا به اعتقاد شما اپوزیسیون الان به اون مرحله بلوغ رسیده که حداقل بخشی از هدایت جامعه رو مسئولیت چه او داشته باشه؟ یعنی به هر حال میدونیم در ایران گروه های هستن، اصناف و مثالت همه اینا، ولی نقش اپوزیسیون در بیرون از کشور نقش کوچکی نیست. با توجه به این امکانی که برای ارتباط موجوده، شما آیا راضی هستید از نقش اپوزیسیون و تا چه اندازه براش جا قائل هستید در این حرکتی که در ایران آغاز شده؟
جناب نوریزاده، اگر افراد انگشت شمار رو کنار بگذاریم یا بعضی از تشکیلاتی مثلا مثل شورای گذار که واقعا دغدغش خود ایران و کف خیابانه، بقیه در حال و هوای دیگری هستند. چند مرحله از اون که در ایران میگذره عقب هست. هر کسی در گفتمان محدود گروهی خودش مونده و طوری به اون عادت کرده که اصلا دنیا رو در همونجا محدود میبینه.
بله.
اشکال ما اینه که مثلا شما فرض بفرمایید که فعال سیاسی ما فکر میکنه که همه مردم ایران منتظر این هستن که دستورالعمل‌های او رو بگیرن و او هی بیانیه میده، به جای اقدامات عملی، به جای اینکه به این کف خیابان که امروز هزینه میپردازد، زندان میره، کارها رو پیش میبره، کمک بکنه، در فکر دعواهای گروهی و فردی و حتی اکثر اگر خوشبین باشیم افزایش پایگاه اجتماعی خودشه. ما امروز کشور انسان‌های کشورمند احتیاج داریم، بانوان و مردان کشورمندی احتیاج داریم که بزرگتر از دیوارهای تنگ گروهی خودشون به کشور فکر کنن، کشوری که داره از بین میره، تمدنی که در شرف زواله. و بنابراین باید لزوم اتحاد، نه اتحاد فقط با هم، اتحاد با این خیابان رو، اتحاد با این مطالبات رو حس بکنن و خودشون رو در خدمت اونها قرار بدن.
اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم و مطمئنم این درنگ کوتاه رو شما خوش می‌دارید، چون خیلی زیبا از آذربایجان میگه و بعدش من اتفاقا راجع به این موضوع صحبت دارم با شما. با ما باشید با فائزه عزیز، شعر شهریار و تبریز و آذربایجان.
زادگاه زرتشت، ای بستر ابستا، ای سرزمین یزدان، پرتو اهورا. دلیران نوری که از تو برخواست هرگز نیافت مادر ایران ندارد چون تو فرزندی دلیر، مادر ایران ندارد چون تو فرزندی دلیر، روز سختی چشم امید از تو دارد آنچنان، روز سختی چشم امید از تو دارد آنچنان.
با درود دوباره و درود به خانم فائزه و این ترانه زیبا، امیدوارم شما هم آقای مهندس لذت بردید از این
بسیار ترانه. لذت بردم واقعا. خب آذربایجان وقتی ازش ستایش میشه، توقعات هم ازش بسیاره و بنابراین مردم ایران انتظار دارن که مردم آذربایجان رو در صفحه اول مبارزات خودشون ببینن و اینطور هم خواهد شد بالاخره.
آقای مهندس، یک مقوله‌ای که یه مقوله برحق هم هست، زبان مادری، رژیم به این دامن میزنه به صورت خیلی مرموز و واقعا چجوری بگم شیادوار دامن میزنه و این برای اینکه مردم وحشت زده بکنه. من امروز یک چیزی دیروز پخش کردم تو برنامه‌م از یه استاد ترکیه، ستایشی از فردوسی و حافظ و خیام و غیره میکرد که واقعا پر از غرور میشه آدم وقتی اینا رو میشنم، ولی یه ده روی نادانی این مقوله زبان مادری رو یه ترکیب سیاسی عجیب غریب بشتن، در حالی که این حق انسانیه، این اصلا مسئله مورد بحث نیست، در کنار زبان ملی زبان مادری هم تدریس بشه. خیلی ها راجع به شما با دروغهایی که رژیم بافته به هم و مطالبی که میگن حرفایی میزنن که بارها من خودم تو برنامه هم گفتم، من از مهندس شریعت مداری دلبسته تر به تمامیت خاک ایران کمتر دیدم و دلم میخواد خود شما این نگاهتون رو به زبان مادری این رو بیان کنید که دیدی از این سوء استفاده ها اینا نتونن بکنن.
خب اولا ما زبان مادری اگر داریم، یک زبان فارسی هم داریم که به خدمت زبان مادری در عرصه فرهنگ و زندگانی همه ما بوده. زبان فارسی رو در دوره تجدد و در عصر ناسیونالیسم و به وسیله ناسیونالیستا سراسری نکردن در ایران. زبان فارسی بعد از اسلام در حقیقت یک نوعی به وسیله ایرانیان برگزیده شد تا بر علیه فرهنگ مهاجم عرب به عنوان اسلحه‌ای به کار برده بشه و به وسیله صوفیان و متکلمان فارسی و شعرا و عرفا و مستوفیان و منشیان به کار گرفته شد، مورد پسند همه قرار گرفت و به کار رفت و امروز که شما میبینید تعداد دیوان حافظ و فردوسی و شاهنامه خوانی در آذربایجان کمتر از جاهای دیگه نیست، شاید بیشتر هم باشه. شرحی که آذربایجانی ها بر دیوان حافظ نوشتن شما میتوانید ببینید که چقدر غزلای آذربایجان در بر این کار همت گماشتن. اقلیتی هستند که این یا واقعا ناآگاهند یا بدون اینکه بدانن بازیچه دست این نظام میشن و وارد دعواهای حیدر نعمتی میشن که محلی از اعراب نداره. و اگر در زمانی عده‌ای از ناسیونالیست های افراطی به زبان ترکی توهین کردن یا به ترکی توهین کردن، اینو که هر فارسی گناه اون رو متحمل نمیشه. امروز ما با یک همزیستی عجیبی با هم زندگی میکنیم و در حقیقت وقتی یک جای مملکت یک زلزله میشه از همین آذربایجان ما کلی کمک به اونجا میشه یا برعکسش. بنابراین من فکر میکنم که نظام ماهرانه از این دعوای قومی بهره میجوید تا تفرقه بیندازد و حکومت کنه. ببینید ما در شورای گذار اصل بنیادینمون حفظ تمامیت ارضی و احترام به تمامیت ارضی. ما عدم تمرکز رو، اولا فدرالیسم در شورای گذار وجود نداره. من به فدرالیسم غیر قومی معتقدم شخصا، ولی شورا عدم تمرکز اعتقاد داره به عنوان مجموع و در با حفظ پرنسیپ تمامیت ارضی. من هم به این معتقدم و این یک پروژه بسیار بزرگی است که در حقیقت عده‌ای از تلویزیون‌های وابسته به این نظام که متصدی اونا رسما پول میگیره از این نظام و ما مدارکش رو داریم، دامن زده میشه، عده‌ای توتیوار رو تکرار میکنن. ولی باید بدانن که بنده سابقا بیشتر از اونه که با این هوها از میدان به در برم یا مردم ایران راجب من قضاوت اشتباهی پیدا کنن. ما همچنان خواهیم ایستاد، حرفای خودمون رو خواهیم زد، بیمی هم از این عمله و عکره نظام نداره.
درود بر شما آقای مهندس. این کاری که رژیم اخیراً انجام داد، دکتر جلالی رو گفت تا آخر اردیبهشت اعدام میشه به خاطر اون حمید نوری، چه انتظاری دارید از جامعه در برابر این کار؟ چون خیلی خطرناکه که واقعاً یک آدم کششون هر جا دستگیر بشه اینو بردارن یه شهروند دو ملیتی یا یک ملیتی بردارن و این بازی ها رو باش درارن، چون همه واقعاً نگران دکتر جلالی، این دانشمند برجسته ایرانی هستن.
خب جامعه که بخش فعالش و حقوق بشریش یک پارچه پشت سر دکتر جلالی ایستاده و از اون حمایت میکنه، ولی توده مردم چاره ای ندارن، فرزندان خودشون هم اعدام میکنن. این نظام نظام نکبت گروگانگیره در حقیقت، با همه این کار رو میکنه. خانم ایشون با نهایت شجاعت آمد و گفت حاضر نیستم که این قاتل با شوهر من معاوضه بشه. نه. و عرض به خدمتتون نهایت گذشت رو از حق خودش کرد، در صورت که اگر هم نمی گفت یا مایل به معاوضه بود یک خواست انسانی بود. ما همه نهایت اعتراض رو داریم و می دانیم که ایشان بیگناه هست و می دانیم که این نظام گروگانگیر و مهمانکشه، یک نظام مهمانکشیست که باید همه این رو بدونن و دیگه به این آسونی ها به ایران سفر نکنن و جان خودشون رو به خطر نندازن.
آی مهندس بگذارید این بحث برجام رو هم رها نکنیم. اون عشق و شوقی که آقای جو بایدن داشت که سپاهو از فهرست بیاره بیرون از تروریست‌ها غیره فروکش کرد، یعنی حداقل جامعه آمریکا پذیرای این مسئله نبود. الان واقعا شما میکنید فکر میکنید که برجام دو چی میخواد، به کجا میرسه؟ رژیم برنامه اتمیشو داره به سرعت دنبال میکنه، شما چه نظری دارید؟
الان دیگه مسئله برجام منتفی جناب نوریزاده. وقتی در کشوری مثل روسیه هواپیمای بزرگی بر فراز کرملین میاد که اگر حمله اتمی روسیه بکنه آقای پوتین اونجا زندگی کنه تا در معرض تشعشعات نباشه، دستها بر روی ماشه جنگ اتمی است. این تکنولوژی عقب افتاده ایران که خطری در مقابلش. الان اروپایی ها تحت این عنوان دنبال اینن که منابع گاز خودشون رو که به شدت بهش محتاجن و نفت و بلکه به عنوان یک رزرو احیا کنن، برای اینکه عربستان و سعودی و امارات حاضر به بازی کردن در دایره بازی آمریکایی‌ها نیست و توقعات خودشون رو دارن، حداقل تا امروز توقعات خودشون رو دارن. بیشتر آقای انریکو مورو میرود تا واسطگی انرژی رو بکنه تا برجام بهانه، وگرنه همه میدونن که امروز اصولا سالبه به انتفاع موضوعه و اگر احیا هم بشه جمهوری اسلامی به مراحلی رسیده که به قول این مجله روزنامه آمریکایی امروز خودش رو در مقابل آمریکا در حالت جنگ میبینه و داره آماده میشه که اگر آمریکا حمله کرد یا خودش به بعضی از تأسیسات آمریکایی حمله کرد عواقب اون رو بتونه تحمل بکنه. در چنین وضعیتی هستیم.
آقای مهندس این مسئله روسیه رو که فرمودید، روس‌ها یه مقداری از نیروهاشون از سوریه بیرون کشتن، برای همین آقای بشار اسد رفت ایران و این چیزایی که من دنبال کردم و خوندم به ویژه آنچه که مرصد سوری که یک منبع بسیار موثق منتشر کرده، اسد با دست پر از ایران اومده، یعنی هم خامنه‌ای بهش قول پول داده، هم قول نفت داده و هم قول سرباز اضافه. خب این حضور گسترده تر جمهوری اسلامی در سوریه آیا در کل به ضرر مردم ما نیست؟ جنبش ما رو با خطر روبرو نمی کنه و در این حال مردم رو مایوستر نمی کنه که اینا با قلدری دارن میرن تو سوریه آدم می کشن و هیچ هم دنیا هم هیچ کاری نمی کنه.
بله ببینید، شوروی سابق موقعی که فروپاشید در قوی ترین موقعیت خودش در مستعمرات خودش یا جمهوری های وابسته به خودش، آقای میتروخین می نویسد که دستگاه جاسوسی ما به قدری قوی بود که ما فرصت آرشیو کردن اسنادی رو که به دست می آوردیم نداشت. در داخل در حقیقت موریانه پایه های قدرتش رو خورد و فرو پاشید. جمهوری اسلامی از داخل ضعیفه، در حقیقت به هیچ وجه اینطور نیست که ضعفش در عراق یا سوریه یا لبنان باعث فروپاشیش میشه. حتی اکثر اگر در داخل قوی بود دست و پاشو از اونا جمع میکرد و میومد داخل. ولی در با این ماجراجویی خودش همین مقصدی رو که شما میگید میخواد بهش برسه و میخواد توی دل مردم رو خالی کنه که ببینید من چقدر قویم که وقتی روسیه از این پادگان ها میره جاشو به من میده. دستات که اخباری که به ما رسیده اولا روس ها بخشن پادگان های سوریه رو به اندازه که نیرو احتیاج دارن ترک کردن. سر این پادگان ها هم اختلاف بوده، برای اینکه بشار اسد هم میخواسته نیروهای خودش اونجا مستقر بشه، آمده پول گرفته تا استقرار نیروهای جمهوری اسلامی رو هم بپذیره و علاوه بر اون جامعه المصطفی و دفتر تبلیغات عده زیادی رو مدت هاست از طلبه های عربیدان میفرسته سوریه، پول خوبی بهشون میده که برن اونجا شیعه گستری کنن. مردم وامانده سوریه هم در مقابل نان و آبی که ندارن وقتی شیعه میشن پول دریافت میکنن و بنابراین عده اسمن شیعه میشن. در حقیقت خاندان بشار اسد که علویست دست اینا رو واز گذاشته که علاوه بر قدرت سپاه قدرت روحانیت رو هم اونجا گسترش بدن. بیش از 80 حوزه علمیه اونجا تأسیس شد و کلی از این طلبه ها در دهات و این ور اون ور مشغول هست. بنابراین همه این منابع صرف اینا میشه. ببینید 7 میلیاردی که در کره جنوبی بود نمیدونیم چقدرش کجا رفت، هیچ چیزش به ایران نرسید. پولی که از انگلیس اومد گفتن در عمان گیر کرده و اون هم خرج همین سیسمونیا شد و به جایی نرسید. ما یک شبکه قارتگری داریم که چیزی به داخل ایران نمیرسه و اولویت برای خامنه ای اینه که سپاه قدس اینا رو ورداره بین بشار اسد و نمیدونم حسن نصرالله و حوثی ها و بقیه تقسیم بکنه و این کار رو دارن میکنن. مردم باید به فکر خودشون باشن. این پایه های قدرت مثل موریانه داره خورده میشه، منتظر حضور مردم تا این سلیمانی که مدت هاست مرده و به عصای موریانه خورده خودش همچنان متکیست عصاش بشکنه و پایین بیاد.
جناب مهندس، شما در یک جایگاه ویژه خاصی که هستین، الان اگر با مردم ایران بخواید از طریق پنجره رو به خانه پدری پیامی بدید، الان بخواید باشون حرف بزنید و از این فرصت استفاده کنید که مسائلی رو گوشزد کنید، روی چه نکاتی تمرکز خواهید داد؟
جناب نوریزاده، ماحصل کلام یک کلام بیشتر نیست. آینده خود و فرزندانتون رو با فداکاریتون بخرید، به هم بپیوندید، امیدوار باشید، دست به دست هم بدید. این رقابت های کوچه که بین رهبران و معلمان و کارگران و بقیه رو کنار بگذارید، این بازی های کوچه در این بازی بزرگ باید محو بشه. باید تواضع داشته باشیم، باید همدیگر رو قبول کنیم. این اشکالات کوچک ما رو از قافله تمدن به دور کرده. ما این خصوصیت پلنگ صفتی رو باید کنار بگذاریم. بلافاصله فکر نکنیم که نلسون ماندلا شدیم اگر 5-6 نفر برامون کف میزنن. باید قبول کنیم که باید در خدمت مردم باشیم. اگر هزینه ای هم میدیم برای ارتقاء آینده مردم و امید به مردم بدیم. واقعا ما در وضعیت حساسی هستیم. جهان به هم داره وصل میشه. جهان داره سر بود و نبود خودش و آینده خودش مبارزه میکنه و ما سر نمیدونم جانشینی مجتبا و قالیباف و رئیسی و از این قبیل دعواها. باید دست به دست هم بدیم، اینا رو کنار بگذاریم تا زندگی به ما بخندد و خورشید دوباره از همون جایی که از روز طلوع میکنه به روی ما بتابد، وگرنه روزگار ما روزگار خوبی نخواهد.
مهندس، و آخرین سوال راجع به اوکراین میخواستم نقطه نظرتون رو بگم. در کجا هستیم؟ روسا دارن وحشیگری بیشتری میکنن. پریروز آقای پوتین در سال روز 77 سال پایان جنگ نطقه پهلوان پنبه رو کرد. شما نظرتون چیه؟ به کجا داریم میریم؟
بله، من نظرم این هستش که غرب و آمریکا باید جنگ فرسایشی رو براش نقشه نکشن. نقشه اونها این نباشه که پوتین ضعیفی بمونه و دائما در معرض تهدید اوکراین که بهش اسلحه میدن در حدی که اینها رو باشون جنگ بکنه و مشغولشون بکنه. آینده جهان به این بستگی داره که این لیبرال دموکراسی قدرت خودش رو در مقابل مادر استبدادها که روسیه است نشون بده، وگرنه 85% پایگاه ناسیونالیستی پوتین که با تبلیغات انحرافیش ایجاد کرده 100% خواهد شد و شما یک بار دیگه با یک فاشیسمی مثل فاشیسم آلمان هیتلری که 90% مردم دنبالش بودن مواجه خواهید بود. جنگ فرسایشی به نظر من راه حل اوکراین نیست. باید واقعا آمریکا، غرب و اروپا نه به عنوان ناظری که در حقیقت روسیه رو دارن به تدریج نمدمالی میکنن، بلکه به عنوان کسانی که خودشون در جنگ هست و آتیهشون در خطر به این قضیه نگاه کنند. واقعا آتیه بشریت در خطر خواهد بود اگر اینها سیاست های قاطعی نگیرن. البته من مهره بزرگی در این دنیا نیستم تا این حرف های بزرگ رو بزنم، ولی به عنوان یک انسان وظیفه دارم که اون چرا که میبینم بر هموطنانم بگم. هموطنان ما باید در کنار مردم اوکراین باشند و باید به اونها روحیه بدن. مقاومت اونها بالاخره روسیه رو خواهد شکست و غرب باید این مماشات با روسیه رو تبدیل به این بکنه که اوکراین در این صحنه باید پیروز باشه و استقلال خودش رو حفظ.
ممنونم آقای مهندس، مثل همیشه بسیار سپاسگزارم و خیلی هم استفاده کردم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان. من اون شمشیره رو قبول ندارم، زیاد کجم هست برای سر بریدن، ولی همون شیر و خورشید زیبا همیشه بر فراز باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق مهندس شریعت مداری، دبیر کل شورای گذار، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار.
خیلی ممنونم.